اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای امریکا.
شنونده های محترم سلام، شام همه شما بخیر. آواز ما را از امواج رادیو آشنا صدای امریکا میشنوین. برنامه امروز یک شنبه 8 مارچ را با مشروع خبرها آغاز میکنم که همکارانم حفیظ آصفی و خالد مفتون به توجه شما میرسانند.
بارز سلام. مقام های ریاست جمهوری و ریاست اجرایی حکومت وحدت ملی افغانستان تایید کردند که قرار است فردا دوشنبه محمد اشرف غنی و عبدالله عبدالله رقیب انتخابیش مراسم تعلیف را به جا آورند. درانه وزیری معاون سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان امروز یکشنبه به صدای امریکا گفت که برای برگزاری این مراسم تمام آمادگی ها روی دست گرفته شده است.
تمام آمادگی ها گرفته شده است. کارتهای دعوت هم روان شده است از جانب کمیته دعوت و قرار است که در این مراسم باشکوه تعداد زیادی از مهمانان خارجی و همچنان مهمانان داخلی از اقشار مختلف جامعه به شمول سیاسیون، بزرگان قومی، جوانان، خانمها و تمام مردم در این مراسم شرکت کنند.
در این حال فضل احمد معنوی، یک عضو ارشد تیم ثبات همگرایی به رهبری عبدالله عبدالله، به صدای امریکا گفت که آنان نیز آمادگی کامل برای برگزاری مراسم تعلیف آقای عبدالله دارند.
تمام آمادگی ها گرفته شده، آخرین جلسه کمیته تحلیف هم امروز گرفته شد. کاملا ما آماده داریم. صحنه سپیدار کاملا چوکی تنظیم شده، استیج تنظیم شده، دعوتنامه ها رفته و فردا ما آمادگی برای پذیرش 7000 نفر داریم.
اما آقای معنوی در این حال گفت که زلمه خلیلزاد، نماینده خاص وزارت خارجه امریکا برای روند مصالحه افغانستان میان رهبران حکومت افغانستان، وساطت را آغاز کرده است.
بله، امروز آقای خلیلزاد با یک تیم 4-5 بار بین ارک و سفیر را رفت و آمد کردند، اما تا هنوز بکنم نتیجه ملموس دست نیافت.
در حالی که کمیسیون مستقل انتخابات اشرف غنی را به صفت برنده انتخابات ریاست جمهوری اعلام کرده، عبدالله عبدالله مدعی شده که در انتخابات تقلب گسترده به نفع اشرف غنی صورت گرفته و تاکید کرد که خود وی حکومت همشمول را به عیسی رئیس جمهوری این کشور ایجاد خواهد کرد.
14 روز بعد از اعلام حالت اضطرار در ولایت هرات و ثبت 4 واقعه مثبت کرونا، مقام های سی این ولایت برنامه ضد افغانی سازی و دواپاشی دهلیز های ورودی به شهر هرات چون گمرک، اسلام قلعه و میدان هوایی این ولایت را روی دست گرفتند. مسئولان سی هرات می گویند این برنامه به گونه گسترده تا 3 ماه دیگر ادامه خواهد داشت و تمام اماکن سربسته و مزدحم چون بازار صرافان، ریاست پاسپورت و ترانسپورت ضد افغانی خواهد شد. مسئولان صحی در هرات میگویند برای مبارزه قوی تر با ویروس کرونا یک مرکز خاص را در بیرون این شهر ایجاد کرده اند.
هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یا یونما میگوید که زنان افغان در بخش های سیاسی و اجتماعی دست کم گرفته شده و آنان با انواع محرومیت ها روبرو هستند. تداماچه ماماتو، رئیس هیئت معاونت ملل متحد در افغانستان، به مناسبت 8 مارچ روز جهانی زن گفته است: ما شاهد پیشرفت های قابل ملاحظه در بخش حقوق زنان به شمول قوانین رسمی و پلان های عمل ملی در افغانستان بوده ایم، اما هنوز هم شاید عقبگرد های قدرتمند اجتماعی و سیاسی هستیم. آقای یماموتو همچنین گفته است نیاز است که زنان افغان باید در تمام عرصه های سیاسی تصمیم گیری از پارلمان گرفته تا مذاکرات صلح مشارکت کامل داشته باشند. با گفته آقای یماموتو این وضعیت زنان افغان باید تغییر کند، در غیر آن به عیسی یک ملت این به نفع افغانستان نخواهد بود.
اخبار جهان را از رادیو آشنا صدای امریکا می شنوید. کیانوش جانپور، سخنگوی وزارت صحت ایران، امروز یک شنبه گفت که شمار مرگ و میر ناشی از کرونا ویروس در آن کشور به 194 نفر رسیده است. جزئیات بیشتر از نسرین محمود عزیزی.
سخنگوی وزارت صحت ایران گفت در 24 ساعت گذشته 743 مورد جدید ابتلا به کرونا ویروس در آن کشور ثبت شده که شمار مبتلایان را به 6566 افزایش داده است.
743 مورد عزیزان تعداد افرادی است که ظرف 24 ساعت گذشته به جمع مبتلایان قطعی بر اساس یافته‌های آزمایشگاهی به بیماری کووید 19 پیوستند. با احتساب این 743 هموطن عزیزمون، ما 6566 در جمع به صورت کلی یافته قطعی آزمایشگاهی مبنی بر ابتلا به بیماری کووید 19 از آغاز شناسایی و ردپای این بیماری در کشور تا امروز داشتیم. در 24 ساعت گذشته 49 مورد در گذشت ناشی از ابتلا به این بیماری رو دریافت کردیم. گزارشش رو که نهایتاً تا این ساعت و این لحظه حداقل 194 نفر از هموطنان عزیزمون که به طور قطعی بر اساس یافته‌های آزمایشگاه‌های مرجع ابتلا به بیماری کووید 19 داشتن در اثر این بیماری درگذشتند.
مقامات صحی ایران گفتند که تاکنون 2134 بیمار کرونا ویروس در آن کشور شفایاب شدند. با وصف انتقادات پیهم از چگونگی گزارش دهی ایران از آمار کرونا ویروس در آن کشور، وزارت صحت ایران شمار مبتلایان و مرگ و میر ناشی از کرونا ویروس را به تفکیک هر ولایت اعلام نمی کند. از زمان اعلام رسمی شیوع کرونا ویروس در ایران، شهروندان ایران مقامهای حکومت را به پنهانکاری و دادن آمار و اطلاعات غلط در مورد این بیماری متهم می کنند. مایک پامپئو وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا نیز روز جمعه در نشست کمیته امور خارجه مجلس نمایندگان کانگرس آمریکا گفت ایران تمایل ندارد در مورد کرونا ویروس گزارش بدهد. او گفت نگرانم که آنها اطلاعات مهمی را پنهان کرده باشند. در این حال شرکت هوایی ایران ایر روز یک شنبه اعلام کرد که تمام پروازهایش به مقصد کشورهای اروپایی تا آگاهی بعدی به حالت تعلیق در آمده است.
باز هم خبری در مورد ویروس کرونا. بر اساس دستور جدید حالت اضطرار حکومت ایتالیا، 25% جمعیتان کشور امروز یک شنبه در عصر قرار گرفتند. پس از چین، ویروس کرونا در ایتالیا بیشترین قربانی گرفته و تا حال بیش از 230 نفر در اثر ابتلا به ویروس کرونا در این کشور جان باخته است. رویا زمانی با شرح بیشتر.
در حال حاضر مناطق شمالی ایتالیا در حصر قرار گرفته و احتمال دارد 14 ولایت دیگر در آن کشور نیز برای رفت آمد مسدود شود و این محدودیت ها تا اوایل ماه آینده ادامه خواهد یافت. در همین حال حکومت ایتالیا از دکتران بازنشسته خود خواسته است تا برای جلوگیری از گسترش ویروس کرونا همکاری کنند که تا حال 6566 واقع مثبت کرونا ثبت شده است. ویروس کرونا که نخست در شهر ووهان ولایت هوبی چین شیوع یافت، حال به بیش از 90 کشور جهان گسترش یافته و تا حال بیش از 106 هزار نفر در سراسر جهان به این ویروس مبتلا شدند. از آن جمله بیش از 3500 نفر در اثر ابتلا به این ویروس کشنده جان باختند که بیش از 3000 نفران در چین می باشد. مصابین به ویروس کرونا در سراسر امریکا از 400 تن گذشت و 19 مورد مرگ مصابین به این ویروس تا کنون در امریکا گزارش شده است و در این حال در 5 ایالت امریکا یعنی مریلند، کالیفرنیا، فلوریدا، واشنگتن و اوهایو وضعیت اضطراری اعلام گردیده است. از جانب دیگر، گسترش ویروس کرونا اقتصاد جهان را برهم زده و کشورهای متاثر شده منابع هنگفت مالی را در مبارزه با گسترش این ویروس که از آن جمله تنها آمریکا 8.3 میلیارد دلار را برای جلوگیری از گسترش بیشتر این ویروس کشنده اختصاص داده است.
ادامه خبرها از رادیو آشنا صدای آمریکا. وزارت حالت اضطرار چین گفته است که در اثر فروختن یک هتل در شهرک شنجوی چین امروز یک شنبه کم از کم 10 نفر جان باخته است. رسانه های چینی گزارش داده است که از این هتل باعث محل قرنطینه افراد استفاده می شود که به ویروس کرونا مبتلا شده اند. مقام های وزارت حالت اضطرار گفتند که 48 نفر را زیر آوار بیرون کرده و در شفاخانه زیر تداوی قرار دادند.
آتش بس میان روسیه و ترکیه در ولایت ادلب سوریه امروز یکشنبه پا بر جا باقی ماند. توافق آتش بس میان روسیه و ترکیه روز پنجشنبه پس از آن صورت گرفت که رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه در مسکو با ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه ملاقات کرد. در گذشته ترکیه و روسیه چندین بار آتش بس توافق کردن اما هیچ یک از این توافق‌ها موفق نبوده است. آتش بس میان روسیه و ترکیه چند روز پس از آن صورت گرفت که رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه اعلام کرد که مرزهای کشورش بر روی مهاجران باز است تا به اروپای غربی بروند. این اعلام موجب شد تا موجی از مهاجران به یونان سرازیر شوند، جایی که پلیس سرحدی آن کشور با مهاجران برخورد کرد. در ماه‌های اخیر حکومت سوریه حملات تهاجمی گسترده را در ولایت ادلب بر ضد آخرین موازی شورشان رو اندازی کرده است، اقدامی که موجب بیجا شدن نزدیک به 1 میلیون نفر به شمول 600 هزار کودک از خانه‌هاشان شده اند. نظامیان ترکیه در هفته‌های اخیر عملیات نظامی را به حمایت شورشان سوری در ولایت ادلب سوریه راه‌اندازی کردند و تاکنون حدود 60 سرباز ترکی در جنگ بر ضد قوای طرفدار بشار الاسد کشته شدند.
برای دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا حصار بزرگتر و قویتر آنین در اطراف قصر سفید بنامه شود. این اقدام در حال صورت میگیرد که پس از آن که در سالهای اخیر چند نفر کوشیدند تا از فراز کتارهای اطراف قصر سفید بالا رفته و وارد قصر شوند، اکنون اداره خدمات مخفی آمریکا که مسئول تامین امنیت رئیس جمهور است در اطراف قصر سفید کتاره محکمتر بنا میکند. کتاره جدید که شبیه حصار آهنین است حدود 4 متر بلندی دارد و به مراتب ضخیم‌تر و محکم‌تر از کتارهای موجود بوده و با تکنولوژی پیشرفته مجهز است که بالا رفتن بر فراز آن ناممکن است. نخستین کتاره امنیتی در اطراف قصر سفید در سالهای 1800 در زمان ریاست جمهوری توماس جفرسون ساخته شد. چند سال بعدتر آقای جفرسون دستور داد تا کتارهای چوبی اطراف قصر سفید با دیوار سنگی تعویض شود.
و نظامیان ایالات متحده گفتند که یکی از رهبران گروه الشباب ماه گذشته احتمالاً در یکی از حملات طیاره‌های بدون پیلوت آمریکا کشته شده است. کریس کورنس، سخنگوی فرماندهی ایالات متحده در آفریقا به صدای آمریکا گفت که باور بر این است که بشیر محمد محمود، معروف به بشیر قرقاب، به تاریخ 22 فوریه در عمله هوایی ایالات متحده کشته شده است. بشیر قرقاب مسئول عملیات نظامی گروه الشباب در کنیا بود، اما در سایر کشورها از جمله تانزانیا نیز حملات را سازماندهی کرده بود. قرقاب که فرد شماره 2 الشباب به شمار می‌رفت، ایالات متحده برای از بین بردن وی 5 میلیون دلار آمریکایی انعام تعیین کرده بود. پایین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از رادیو آشنا صدای آمریکا.
صدای آمریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
شنونده های محترم، شما مشروع خبرها را شنیدید و حالا من رویا زمانی هستم با تقدیم گزارش های این بخش برنامه. نخست از همه 8 مارچ یا روز همبستگی زنان در برای همه شنونده و به خصوص خانمایی که آواز ما را فعلا میشنوند میگیم تبریکی میگم. خب در گزارشی داریم که زنانی که در ولایت غزنی به مناسبت 8 مارچ گرده هم آمدن، نگران آیندهشان در حکومت احتمالی پس از مذاکرات صلح هستند. آنان خواهان حفظ ارزش‌ها و دستاوردهای حدود 2 دهه پسین در افغانستان هستند. آصف حسینی در این مورد گزارش می‌دهد.
به هدف تجلیل از روز زن گرد آمدند، روزی که پس از حضور نیروهای ناتو در جامعه افغانستان رواج پیدا کرده و حالا با خروج احتمالی نیروها زنان نگران هستند دستاوردها و ارزش‌های حدود 2 دهه گذشته به باد برود. افسران زن در صفوف نیروهای مسلح افغانستان بیشتر از همه این نگرانی را دارند و نمی‌دانند حکومتی که قرار است پس از مذاکرات شکل بگیرد آیا برای آنان جا خواهد داشت یا نه.
راستاً به خاطر که ما چندین سال زحمت کشیدیم به این درجه رسیدیم، این نگرانی است. به خاطر اگر طالبان بیاید خب ما نمی‌تونیم که بیاییم قسم که حالی هستیم، بیاییم قسم وظیفه اجرا کنیم یا یونیفرم بپوشیم به راحتی بگردیم.
ورزش هم از پدیده‌های تازه بین دختران ولایت غزنی است، آنچه در عصر طالبان حتی برای مردان خالی از محدودیت نبود. اما نوریه سلطانی، مسئول تیم والیبال غزنی، میگوید دختران ورزشکار موانع زیاد را از راهشان برداشتند، اما نگران آینده نامعلومشان هستند.
علاقمندی اینا خیلی زیاد است. اگر اینا علاقمندی نمی داشتند با این همه نبودی بودجه و نبود امکانات و همچنان سنتی بودن جامعه، اما 3-4 سال قبل شروع به فعالیت کردیم، اینا با این مشکلات ساختن تا توانستن امروز دستاوردهای را دارن و الحمدلله اینا خیلی دستاورت های خوب را دارن.
سمیرا استاد پانتون در غزنی نیز ناامید هست که در جریان مذاکرات و تشکیل حکومت احتمالی پس از آن برای حفظ حضور زنان در بخش های مختلف به ویژه تحصیلات و کار در بیرون از خانه مذاکره کنندگان حکومت افغانستان جدی تلاش کنند.
و ما از دولت خواهان ازی هستیم که در پروسه تصمیم گیری باید زنان را تحیم سازند تا بتانند صدای خود به جامعه اسلامی افغانستان برسانند تا اینکه زحماتشان هدر.
با وجود این نگرانی ها، رئیس جمهور غنی در دیدار با زنان در کابل گفته است که تیم مذاکره کننده صلاحیت محدود خواهد داشت و در برابر حقوق زنان معامله نمی شود.
صدای آمریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
در ادامه گزارش ها، خبرنگاران زن با ابراز نگرانی از چگونگی گفته های سال تاکید می کنند که باید زنان در این روند حضور فعال داشته باشند. نهادهای حامی خبرنگاران زن تاکید می کنند که حقوق این خبرنگاران و آزادی بیان باید در گفتگوهای سال مد نظر گرفته شود. سمسام سیرت در مورد گزارش می دهد.
همایش های 8 مارچ امسال با نگرانی های جدی در مورد آینده زنان افغانستان، چگونگی مذاکرات صلح و نقش زنان در آن همراست. فریده نگزاد، مسئول مرکز حمایت از زنان ژورنالیست افغانستان گفت که پژوهش این نهاد نشان می دهد که در 5 ولایت هیچ خبرنگار زن فعالیت ندارد و از میان 7577 کارمند رسانه‌ای فقط 1139 تن آنان زنانند. خانم نگزاد افزود که این پیشرفت ها صورت گرفته اما روند صلح خبرنگاران زن را نگران ساخته است.
در بحث و مذاکرات صلح کسانی که دخیل هستند، چه از حکومت افغانستان، چه منطقه و فرا منطقه و کشورهای بین الملل، ما را نادیده نگیرند.
ملاله میوندی خبرنگار است. او به صدای امریکا گفت که اگر در نتیجه گفتگوها و توافق میان طرفهای درگیر زنان محدود شوند، به آن نمیتوان صلح گفت. روند مذاکرات صلح برای زنان گنگ است و اصلا برای زنان مشخصاً مورد نیست. زنان نگرانند که خدای ناخواسته به دوره طالبان برگردند، که دختران را اجازه رفتن به مکتب نمیدادند، به شفاخانه ها نمیگذاشتند و کار کردند که دور بود. در همین حال حکومت افغانستان تاکید میکند که دولت متحد به حمایت از زنان در مذاکرات صلح است. البته با این هم نگرانی هایی را در مورد چگونگی مذاکرات مطرح میکنند. زهره یوسف مشاور بانوی نخست افغانستان و حسینه صافی سرپرست وزارت اطلاعات و فرهنگ این کشور:
امیدوار هستیم که ما سر میز مذاکرات برای طالبان که میشینیم قوی باشیم، بحث تکنیکی کنیم، باید بحثا علمی باشه، اصولی باشه، تا ما بتانیم که اونا را قناعت بدیم که افغانستان امروز افغانستان سال 1996 نیست و شما با اون مفکوره هایتان نمیتانیم که مفکوره ایتان از سر مردم افغانستان دارد بکنه.
تا به فعلا از آدرس دولت و نظام ما تشویش ندارم، به خاطر از این که تا به فعلا هر اقدامی که در پروسه شده بر زن یک گوش شنوای نظام بود.
هفته گذشته توافق صلح میان ایالات متحده و طالبان امضا شد و مطابق این توافق نامه قرار است تا یک هفته آینده مذاکرات بین الافغانی نیز آغاز شود. اما در توافق نامه صلح آمریکا و طالبان هیچ ضمانت برای تامین حقوق زنان و حقوق بشر پس از توافق بین الافغانی وجود ندارد و همچنان سهم زنان و صلاحیت آنها در تیم مذاکره کننده حکومت مشخص نشده است.
پولیو یک بیماری فلج کننده کودکان زیر سن 5 سال است. اگر فرزندانتان تا هنوز واکسین نشده است، با رفتن به مراکز صحی آینده آنان را از فلج دائمی بیمه کنید.
بله شنونده های محترم، با دو قطره واکسین پولیو شما میتونید که اطفال زیر سن 5 سالتان را از مصاب شدن به بیماری پولیو که فلج دائمی را به بار میره نجات بدین. در ادامه گزارش ها هست، مقامای محلی بامیان گفتند که در دو سال اخیر چندین بازارچه مخصوص زنان در این ولایت ایجاد شده و در سال آینده نیز 3 بازارچه زنان را در ولسوالی های شیبر، کهمر و پنجاب بامیان برای فروش تولیدات زنان ایجاد میکنند. ظفر بامیانی در این مورد تفصیل بیشتر داره.
محمد طاهر زهیر والی بامیان روز یکشنبه در مراسم 8 مارچ روز جهانی همبستگی زنان گفت که با منظور خودکفایی اقتصادی زنان و ایجاد کار برای آنها 7 بازارچه زنانه را در این ولایت ایجاد خواهند کرد. تا کنون 4 بازارچه زنانه در بامیان ساخته شده است که هزینه آنها بیش از 15 میلیون افغانی به همکاری بنیاد انکشافی آقاخان و شاروالی ولسوالی کلنگ پرداخت شده است. آقای زهیر گفت که این بازارچه ها برای فروش تولیدات و صنایع دستی زنان ساخته شده که بیش از 10 تا 30 دکان دارند.
در 7 ولسوالی ما 7 بازارچه زنانه را بسازیم. امسال 4 بازارچه ساخته شد که 3 را ما افتتاح کردیم. در ورس، بازارچه زنانه به نام شیرین هزاره، در یک اولن بازارچه زنانه امو 8 دکان توسعه به 32 دکان پیدا کرد که در حقیقت یک مارکت زنانه ساخته شده است، و همچنان در سیغان یک بازارچه زنانه ساخته شده که به اساس تقاضای زنان تجارت پیشه مسمی شد و بازارچه سمر. این بازارچه های زنجیره‌ای وقتی که را میفتد به نهایت به باور من تاثیرگذار است در اقتصاد زنان، در حضور زنان، در توانمندی های زنان در عرصه های مختلف.
والی بامیان افزود که 3 بازارچه دیگر زنانه در ولسوالی های شیبر، کهمرد و پنجاب بامیان در حال حاضر تحت کار قرار دارد. نعیم رضایی، عامل صنعت و تجارت ولایت بامیان گفت که ایجاد این بازارچه های زنانه برای رشد اقتصاد زنان مفید بوده و در حال حاضر صدها زن از این طریق صاحب کار شدند. آقای رضایی افزود که در حال حاضر دهها انجمن تجارتی از زنان در این ولایت فعالیت دارند و درآمد خوب کسب می کنند.
البته در ولایت بامیان انجمن های زنانه صنایع دستی 74 دانه پیش ما ثبت راجستر است که ما تقریبا البته 3,700,000 درآمد این سال اجرا بوده.
برخی از زنان تجارت پیشه در مرکز شهر بامیان که در این بازارچه ها تولیدات محلی و صنایع دستی را به فروش می رسانند تایید کردند که ایجاد این بازارچه ها سبب رشد اقتصادی آنان شده است. فاطمه رحیمی، یکی از دکانداران زن در بازارچه زنانه مرکز بامیان:
ما آنها دیگه همه کز درامت داره که نوی کرای شاگردار می دون، یعنی می چیه یک کمتون در خانه نسی اگر چی داریم که ببرم کمک شون، یعنی می خانما رو که در 20 نفر که از سورما رو که گدویزی که داره کرایش رو می دون دیگه از دولت، یعنی می کز چی داریم که می جای دیکن از دمو تازه دیگه تشکر از دولت.
این زنان تجارت پیشه از حکومت می‌خواهند که بر علاوه ایجاد بازارچه‌ها زمینه اشتراک آنان را در نمایشگاه‌های ملی و بین‌المللی نیز فراهم کنند.
رادیو آشنا، صدای آمریکا، منبع موثق خبرها و گزارش‌های جهان و افغانستان.
شنونده های محترم، قرار است فردا دوشنبه محمد اشرف غنی در ارگ و عبدالله در قصر سپیدار مراسم تحلیف را به جا آورند. سخنگویان این دو نهاد به صدای آمریکا گفتند که هر دو جانب یک دیگر را نیز به این مراسم دعوت کردند، اما برخی از قانوندانان میگویند که برگزاری دو مراسم تحلیف خلاف قانون اساسی و آغاز بحران در افغانستان است. جلال میرزا از کابل در مورد گزارش میدهد.
آمادگی های ارگ و سپیدار برای مراسم تحلیف. محمد اشرف غنی و عبدالله عبدالله احتمال می رود که فردا به حیث رئیس جمهور تحلیف و جا بیارند. ریاست جمهوری می گوید که برگزاری این مراسم پیروزی جمهوریت است.
تمام آمادگی ها برای فردا گرفته شده است و قرار است که تعداد زیادی از مهمانان خارجی و داخلی از اقشار مختلف جامعه در این مراسم باشکوه شرکت نمایند و فردا روز جشن ملی، روز پیروزی جمهوریت، مردم سالاری و قانون اساسی است.
افغانستان یک کشور، اما تحلیف همزمان دو رئیس جمهور بی پیشینه است. هر دو طرف میگویند که آمادگی های لازم گرفته شدند و حتی به شرکت کنندگان این مراسم کارت دعوت فرستاده شدند.
مراسم تحلیف دکتر عبدالله عبدالله رئیس جمهور منتخب دولت همه شمول فردا برگزار بشه. از مهمانا دعوت صورت گرفته. این مراسم در قصر سپیدار برگزار خواهد شد. آمادگی های همکاران ما در قسمت برگزاری مراسم تحلیف نهایی است.
تا کنون تلاش های رهبران سیاسی که از چند روز پیش برای حل تنش های ارگ و سپیدار آغاز شده بودند بی نتیجه ماندند. هرچند هنوز هم امیدواری ها برای جلوگیری از دو مراسم تحلیف که آغاز بحران دانسته می شود وجود دارند.
اگر دو تحلیف اجرا شود، غیر از اینکه نام شبانیم سیاست نفاق، سیاست بحران نگهش نمیتونه برش بگم.
کمیسیون انتخابات را اعلان کرد ولی انتخابات ناقص است. لازم است که کمیسیون بیشتر توضیحات بده. ریاست اجرایی عمل کردش در خلاف قانون اساسی است. رئیس جمهور مکلفیت داره، سیاسون مکلفیت داره و رئیس اجرایی هم مکلف است که تا این مسئله را از راه تفاهم حل بکنه، تا این که قانون نقض نشه و یک تن به اساس ماده 61 قانون اساسی به حلف ادا بکنه.
کمیسیون انتخابات افغانستان محمد اشرف غنی را برنده انتخابات اعلام کرد، اما عبدالله عبدالله نتیجه را نپذیرفت و در واکنش به این نتیجه گفت که حکومت اما شمول می سازد. با این حال دو روز تا آغاز گفتگوهای میانوان ها باقی مانده، گفتگوهای سرنوشتساز برای تامین صلح در افغانستان، اما منابع می گویند که این تنش ها گفتگوهای میانوان ها را به تعویق خواهد انداخت.
رادیو آشنا، صدای امریکا، هفت روز هفته، خبر و گزارش ها و تحلیل های خبری روز.
14 روز بعد از اعلان حالت اضطرار در ولایت هرات و ثبت 4 واقعه مثبت به کرونا، مقام های صحی این ولایت برنامه ضد عفونی سازی و دواپاشی دهلیز های ورودی به شهر هرات چون گمرک اسلام قلعه و میدان هوایی بین المللی هرات را روی دست گرفتند. مسئولین صحی هرات میگن این برنامه بگونه گسترده تا 3 ماه دیگر ادامه خواهد داشت. خلیل نوزایی در مورد گزارش میدهد.
دو هفته بعد از ثبت اولین واقعه بیماری کرونا در ولایت هرات، اکنون تعداد افراد مبتلای این بیماری در افغانستان به 4 تن افزایش یافته است. 3 نفر این افراد از کشور ایران بازگشته و 1 نفر دیگر کارمند گمرک اسلام قلعه در سرحد با ایران است. دکتر آصف کبیر، معاون صحت عامه هرات میگوید که برای مبارزه قویتر با ویروس کرونا، 1 مرکز خاص را در بیرون از این شهر ایجاد کردند.
مجموع واقعات مشکوک بر کرونا 86 واقعه است که از جمله 4 واقعه مثبت داریم که از 4 واقعه مثبت 3 واقعه ما کسایی هستند که در ایران اقامت داشتن یا در ایران زندگی میکردن یا سفر داشتن و 1 واقعه مثبت دیگه کارمند گمرک هست که گرفتار شده. اداره صحت عمومی منظور کاهش خطرات و همچنان به منظور مدیریت بهتر مریضان داخل بستر پروسه انتقال مرکز ایزولیشن یا تجرید به شفاخانه اطفال که در موقعیت شیدهی قرار داره روی دست گرفته، انشالله به زودی زود این پروسه انتقال صورت میگیره.
روند رو به افزایش ثبت واقعات ویروس کرونا در ولایت غربی هرات مسئولان صحی را واداشته تا اماکن عمومی و مزدحم چون میدان هوایی بین المللی هرات، بندر اسلام قلعه و حتی بازار صرافان را ضد عفونی کنند که از شیوع بیشتر این ویروس جلوگیری شود. دکتر محمد امین خاموش، مسئول کمیته ضد عفونی مکانهای عمومی در هرات گفت:
دیروز ما میدان هوایی بین المللی هرات را ضد عفونی کردیم و امروز بازار صرافیا و همین پلان به شکل منظم و فشرده انشاءالله در تمام مکانهای مزدحم به شمول گمرک، به شمول ترانسپورت و بعضی جاهای دیگه که تردد مردم زیاده انشاءالله ادامه پیدا میکنه.
در کنار تلاش مقامهای دولتی برای مهار نسبی ویروس کرونا، شماری از تاجران و مردم در ولایت هرات نیز با توزیع بسته های صحی شامل ماسک، صابون و بروشورهای معلوماتی به شهروندان تلاش میکنند. وحیدالله فقیری، نماینده بنیاد احمدشاه فقیری و عبدالله حبیبی، رئیس اتحادیه صرافان شهر هرات میگویند که در امر مبارزه با بیماری کرونا حکومت را همکاری میکنند.
تصمیم گرفتیم که به تعداد 10,000 دونه ماسک صحی و صابون برای حفظ صحت و سلامتی فردی و اجتماعی مردم توزیع کنیم.
متدابیری گرفتیم که هم دست فروشار کم کردیم از داخل مارکت که فضا آزادتر باشه و هم دستگاه تبسنج گرفتیم که به شکل ابتدایی هم کار که از توان مامه شد هم کار کردیم.
نزدیک به 90 واقعه مشکوک به کرونا تنها در ولایت غربی هرات به ثبت رسیده، واقعاتی که در گذشته نچندان دور همه به کشور ایران سفر داشتند. با این حال مقام‌های افغان تا به حال علاقه‌ای برای مسدسازی مرزهای خود با کشور ایران ندارند. فیروزالدین فیروز، وزیر صحت عامه افغانستان، و جیلانی فرهاد، سخنگوی والی هرات:
اگر ما مراجع رسمی را بند کنیم دیگه شاید عبور و مرور از طریق مراجع غیر رسمی صورت بگیره. او صورت خطرش به مراتب کلانتر و بزرگتر است از جای اصلی. چرا؟ به خاطر از اینکه در این منابر لااقل تیمای سی موجود است.
اقدامات وقایعی و پیشگیرانه در مرز اسلام قلعه توسط تیم‌های سی تشدید یافته و طبیعتاً هر گونه فیصله‌ای که در رابطه با سرنوشت مرز در مرکز کشور گرفته بشه و به ما ابلاغ بشه ما را عملی می‌سازیم.
روزانه نزدیک به 2000 نفر تنها از مرز اسلام قلعه به افغانستان برمیگردند که به گفته مقامات نیمی از آنها افرادی هستند که حکومت ایران آنها را اخراج کردند. خلیل نورزایی، رادیو آشنا، صدای آمریکا، هرات.
شنونده های محترمی بود داشته های بخش برنامه که تقدیم شما شد. امیدوارستیم که شما شنونده باقی برنامه های رادیو آشنا، صدای آمریکا باشید. Thank you.